سه بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. خبر درگذشت مهدی کروبی توسط فرزندش تکذیب شد. در پی حملات جداگانه در بغداد حدود 30 نفر کشته شدند. و به گفته معاون دبیرکل سازمان ملل، گروه خلافت اسلامی تضعیف نشده و کماکان تهدیدی جدی است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی، در مصاحبه با رادیو فردا خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد. به گفته وی، شایعه درگذشت مهدی کروبی برای نخستین بار توسط یک کانال در تلگرام منتشر شده است. نویسندگان این خبر مدعی بودند که مهدی کروبی در بیمارستان شهدای تشریش بستری شده و در پی ایست قلبی درگذشته است. همزمان خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داد که روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید این خبر را تکذیب کرده است. بیمارستان شهدای تجریش وابسته به این دانشگاه است. مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برد. در پی دو حمله جداگانه در بغداد در روز پنجشنبه حدود 30 نفر کشته و 70 تن زخمی شدند. به گفته پلیس عراق، یکی از این حملات در یک خیابان تجاری رخ داد و در حمله دوم نیز یک ایست بازرسی هدف قرار گرفته است. این حملات در حالی رخ می‌دهند که ارتش عراق در تلاش است تا شهر فلوجه را که پایگاه مهم گروه خلافت اسلامی در این کشور محسوب می‌شود، باز پس بگیرد. درباره تلفات این حملات گزارش‌های زد و نقیزی منتشر شده و هنوز مشخص نیست که دقیقاً چند نفر در این حملات جان خود را از دست دادند. یک مقام عالی رتبه سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد که به رغم شکست‌های نظامی گروه خلافت اسلامی در 4 ماه گذشته، این گروه تضعیف نشده است. جفری فلتمن، معاون دبیرکل سازمان ملل، در گزارشی از وضعیت گروه خلافت اسلامی یا داعش گفت که تهدید این گروه کماکان جدی است. وی همچنین تاکید کرد که ارسال اسلحه و مهمات به سرزمین‌هایی که توسط داعش اداره می‌شود ادامه دارد و این مسئله مایه نگرانی سازمان ملل است. به گفته این مقام سازمان ملل، در نتیجه حملات تازه علیه گروه داعش، این گروه بر پیچیدگی شبکه مالی خود در سطح بین‌المللی افزوده است. در این حال، در همین گزارش آمده که برای نخستین بار از زمانی که این گروه تأسیس خلافت اسلامی را در خرداد ماه سال 93 اعلام کرد، تشکیلات مالی گروه با کمبود پول روبرو شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه از دولت عراق خواست تا به تعهداتش مبنی بر تحقیق درباره نقض حقوق بشر توسط نیروهای این کشور در جریان عملیات بازپسگیری فلوجه عمل کند. ارتش عراق با همراهی گروه شبه نظامی هشت و شعبی از روز دوم خرداد عملیات گسترده‌ای را برای پس گرفتن شهر فلوجه از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش آغاز کردند. اکثریت ساکنان این شهر سنی هستند. به گفته ساکنین این شهر، به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، شاهدانی عینی به این گروه حقوق بشری گفتند که شبه نظامیان شیعه در گروه هشت و شعبی به اقداماتی نظیر اعدام و اسرا و همچنین به قتل رساندن غیر نظامیان دست زدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرهای مختلف مربوط به وزارت ارشاد و مخصوصاً خبرهای برخورد با فیلم‌های مختلف در سینمای ایران یک بار دیگر خبرهای فرهنگی رو به صدر خبرهای ایران آورده است. خبرهایی از توقیف فیلم عادت نمی‌کنیم تا سخنان وزیر ارشاد در توقیف فیلم 50 کیلو آلبالو و حتی حذف صدای خواننده رپ از تیتراژ فیلم بارکد. همراه هستیم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی، این رویه وزارت ارشاد دولت آقای روحانی رو در برخورد با تولیدات فرهنگی چطور میشه تفسیر کرد؟
در واقع میتونیم بگیم که یک تغییر و یک الگوی جدیدی جایگزین الگوهای قبلی شده. در الگوهای قبلی اینطور بود که دولت‌ها به وزارت ارشاد مجوز صادر میکرد برای برخی کتاب‌ها، فیلم‌ها یا مثلا تئاتر نمایش‌ها و نمایشگاه‌ها. بعد گروه‌های فشار یا مخالفین، تندروها، حالا با هر اسمی که می‌خوایم بگیم، اصولگرایان یا هر اسم دیگری که بر اونها بگذاریم، اینها شروع می‌کردن در کمیسیون فرهنگی مجلس از طریق امام جمعه‌ها و تظاهرات و غیره یا ریختن به صحنه سینما یا غیره. اینا شروع میکردن که به اصطلاح با این وزارت ارشاد انتقاد کردن که چرا به این فیلم ها اجازه داده و اینا نشانده بنده در قدیم میگفتن تهاجم فرهنگی، حالا به اصطلاح جدید که آقای خامنه ای گفته بلنگاری فرهنگی است و از این قبیل. و وزارت ارشاد هم میکوشید که همیشه از این مجوزهایی که داده، یعنی چون بعد از سانسور آثار مجوز صادر کرده، دفاع بکنه. الان اتفاق جالبی که افتاده این هستش که کاملا این الگو تغییر کرده، یعنی خود وزارت ارشاد پیش قدم شده، به مجردی که حدس میزنن که ممکنه انتقادی بشه بلافاصله خودشون اقدام شدیدتری انجام میدن. در مورد 50 کیلو آلبالو وزیر ارشاد گفتش که بله من اگر این فیلم قبلا دیده بودم اصلا اجازه نمایش به این فیلم نمیدادم. و همچنین الان میبینیم که وزارت ارشاد خودش به اصطلاح دستور داده که صدای خواننده صدای یاسر بختیاری رو از تیتراژ یک فیلم حذف بکنن و خود اینم قبلا علی جنتی دو روز پیش وزیر ارشاد اینو گفته و همچنین توقیف فیلم ها. بنابراین در واقع یک وزیر ارشاد یا میتونه بگیم دولت آقای روحانی تصمیم گرفته که جلوتر از گروه های فشار حرکت بکنه و این اتفاق خیلی بدی هست البته.
حالا آقای سرکوهی با این شرایط فعالان فرهنگی در ایران چطور میتونن در برابر این سیاست ها و این فشارها مقاومت کنن و همچنان عرصه سینما و تئاتر رو فعال نگه دارن؟
این بسیار مشکل هست، برای که خب مثلا میبینیم که سینما ایران داره ورشکسته میشه، در واقع فیلم ها از اینا خودشون در نمیارن، تبلیغ در تلویزیون اونا تبلیغ نمیکنه، بعد اینا هم وقتی اگر به ماهواره ها بسیار تبلیغ بدن که به خاطر بسیار رویه جدید فیلمشون توقیف میشه، همچنان که فیلم عادت نمیکنیم به همین دلیل توقیف شده. یا ما دیدیم که مثلا انجمن کارگردانان یک نامه اعتراضی نوشت به وزیر ارشاد و گفت که شما بعد از مجوزهایی که میگین دفاع بکنید در مورد فیلم 50 کیلو آلبالو، اما این نامه هیچ پاسخی واکنش به این نامه تازه نشون داده نشده. در واقع ما میتونیم بگیم که حالا وقتی که گروه های فشار قبلا بودن، بعضی از هنرمندان فکر میکردن که خب وزارت ارشاد معتدل تر دولت اعتدالی است و غیر از ما دفاع میکنه، اما وقتی قرار وزیر ارشاد خودش جلوتر از گروه های فشار حرکت بکنه، اون وقت در واقع میتونیم بگیم که به خصوص در زمینه فیلم که به سرمایه گذاری نیاز داره و فرق داره مثلا با کتاب یا شعر یا داستان، دست اونا بسته هست، مگر اینکه کاری رو بکنن که همه در همه دنیا همه میکنن، یعنی مبارزه صنفی برای دفاع از منافع صنفیشون، که در این صورت باید به اصطلاح در واقع نهادهاشون از دولت مستقل بشه و به عنوان نهاد صنفی واقعی از منافع صنفیشون دفاع کنه.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی، تحلیلگر فرهنگی در آلمان.
ابراز نگرانی مدافعان حقوق بشر از وضعیت چند زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران. محمد صدیق کبودوند، احسان مازندرانی و جعفر عظیم‌زاده همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند.
دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی‌کند.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و در جهان ورزش، بعد از اینکه رسما محرومیت 2 ساله ماریا شاراپووا، تنیس باز مشهور روس، اعلام شد، امروز هم خبرهایی در مورد دوپینگ ورزشکاران روس در بعضی از خبرگزاری‌ها اعلام شده است. همراه هستیم با فریدبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، که از طریق تلفن در همراه ماست در استودیو خبر رادیو فردا. آقای غریب، برای ما بگید که در روسیه چه خبر هست؟
در روسیه خانم مجد کریمی خبرها بسیار هست. شما اشاره کردین به درستی، دیروز اعلام شد که ماریا شاراپووا بعد از اینکه مثبت اعلام شد آزمایشاش در مسابقات اوپن استرالیا در ژانویه گذشته، فدراسیون جهانی تنیس رسما محرومیت 2 ساله شاراپووا را تایید کرد. البته خانم شاراپووا گفته که میخوام به دادگاه عالی ورزش شکایت کنم در این مورد. دلیلش هم این بوده که دادگاه گفته غیر عمدی دوپینگ کرده. این داستان ناشی همون از استفاده از همون مواد که نمیدونستن ورزشکارها، مواد ملودونیوم استفاده کردن بسیاری از ورزشکارهای روسی، که خانم شاراپووا گفته حتما اعتراض میکنم و گفته اطلاعی نداشتم و با تجویز پزشک از این دارو استفاده کردم.
آقای غریب، گویا وزیر ورزش روسیه هم در این مورد اظهار نظر کرده، این مقام ورزشی چه نکاتی رو مطرح کرده؟
آقای ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه کانال دوم تلویزیون آلمان گزارش داده که واقعا به این مسئله، یک مسئله موزل بزرگ تو ورزش روسیه اشاره کرده که وضعیت مخصوصا چند ماه پیش یک بمب خبری منفجر شد در مورد دوپینگ گسترده ورزشکاران روسی، مخصوصا در رشته دو و میدانی به محرومیت‌های گسترده مواجه شدند برخی از ورزشکارها، و آقای موتکو، ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه، از این موضوع به عنوان یک بحران اونجوری که کانال ZDF آلمان گزارش داده نام برده که ورزش روسیه رو تحت تاثیر قرار داده، و اینها همه برمیگرده به همون استفاده از همون مواد ممنوعه‌ای که در روسیه گفته میشد که ممنوع نبوده، بسیاری از ورزشکارا استفاده کردن. البته این مواد در آمریکا و در اروپا ممنوعه، ولی به گفته خود ورزشکارایی که استفاده کردن ندونسته و به تجویز پزشک، حتی یک گزارشی هم پخش شد مدتی پیش در شبکه یک تلویزیون آلمان که یک به طور مخفیانه فیلم گرفته بودن از چند تا ورزشکار که مراجعه میکنن به برخی از این مراکز پزشکی که اینها مواد تقویت کننده ورزشی بهشون تزریق بشه، و اونها این مواد رو بهشون تزریق میکردن یا توسط قرص بهشون میدادن، و اینها ندونسته دچار محرومیت‌های بسیار سنگینی مواجه شدن.
اما آقای غریب، این خبرها همه در حالی داره منتشر میشه که حدود دو ماه دیگه ما در آستانه برگزاری مسابقات المپیک هستیم. این محرومیت‌ها و این اعلام این خبرها چه تأثیری میتونه در این مسابقات به جا بگذاره؟
خانم مجلسی اشاره بسیار درست و به جایی کردین. کمیته اصولا توی المپیک ها مبارزه با دوپینگ بسیار بسیار به شدت انجام میشه. مسئولان برگزاری المپیک 2016 ریو از مدت ها پیش این قضیه دوپینگ ورزشکارا رو زیر ذره بین برده بودن، مخصوصا بعد از اون خبری که عرض کردم در بخش دوم، اون خبر دوپینگ ورزشکاران روسی در اومد. تو المپیک خیلی بیشتر از مسابقات سایر مسابقات مثل جام‌های جهانی یا رقابت‌های بین‌المللی دیگه در مورد دوپینگ ورزشکارا سختگیری میشه، اما من فکر میکنم که این مسئله دوپینگ ورزشکارای روسی پایان ماجرا نیست. المپیکی که حدود دو ماه دیگه المپیک 2016 ریو دو ژانیرو باهاش روبرو هستیم، بسیاری از ورزشکارا خبرهای یواشکی و زیرخاکی و اینور اونور که هنوز رسما منتشر نشده حکایت از اون داره که این داستان سر درازی داره، و احتمالاً ورزشکارهای بیشتری از روسیه و سایر کشورها، حتی سایر کشورهای دیگه، با این استفاده از این داروی ممنوعه احتمالاً با محرومیت‌های مواجه بشن، و المپیک 2016 به نظر من تحت تاثیر دوپینگ قرار داره. امیدوارم که در مورد ورزشکارای ایرانی ما شاهد خبرهای ناگواری نباشیم در مورد المپیک 2016.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست،
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در پی دیدار عده‌ای از شخصیت‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی با مصطفی تاج‌زاده، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران انتقاد کرد که عکس یادگاری گرفتن سیاسیون با یک زندانی امنیتی که به نظام بد و بیراه گفته و همه چیز نظام را زیر سوال برده به تعبیر ایشون درست نیست. به گزارش روز چهارشنبه 19 خرداد خبرگزاری تسنیم، آقای اسماعیلی توضیح داده که این که کسی که همه چیز نظام را زیر سوال برده محکوم شده و محکومیت تمام شده، حالا سیاسیون بروند با او عکس یادگاری بگیرند، این یعنی دهنکجی به نظام، حکومت و حاکمیت. آنچه شنیدید بخشی از گزارش مفصل وبسایت رادیو فردا بود با عنوان انتقاد رئیس دادگستری از عکس گرفتن با یک زندانی امنیتی سابق. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این گزارش شما هم میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.